با ما تماس بگیرید. من احسان عسکری از بیوری هیلز فاینانشال پلانرز 6 روز هفته در خدمت شما هستیم. شماره تماس با ما 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به خودم میخواستم با تو صحبت کنم. نمیدونم از بچگیم اگه
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
یک برادر کوچکتر دارم، فرزند اول هستم.
چند سال کوچکتر؟
10 سال.
به من بفرمایید چه خوندی، چه میکنی؟
من الان تو تهران دانشجوی دکترا هستم، مهندسی میخونم.
به من بگید از در ازدواج کاری کردید، ازدواج کردید یا نه؟
نه ما جردن.
خب هنوز با خانواده زندگی میکنید یا اینکه اونا شهرستان
هستن؟ نه اونا شهرستان هستن.
وقت برادر کجاست؟
برادرم شهرستانه، داره دبیرستان هست.
اوکی. خب چه خبر است؟ حال و وضعتون چگونه است همکنون؟ یا چه چیزی از کودکی آزارتون میده؟ بگید الان چه حال و احساسی دارید، شاید بعدن راحت تر بتونیم برگردیم به گذشته، مگر اینکه فکر کنید بله. تاریخ و تاریخچه زندگیتون بیشتر کمک کنه. هرجور میل شماست عزیز.
بله، چشم. آقای دکتر، من نظرم از اگر تاریخچه بگم بهتره. من پدرم فوت کردن، یعنی خودکشی کردن.
چند سال قبل عزیز؟
4 سال و نیم
قبل خودکشی کردن؟
بله.
در چه سنی بودن عزیز؟
50 تقریبا 48.
خب میدونید چرا به اینجا رسیدن و مشکل و مسئله؟
بله. حقیقتش اینه که من یعنی وقتی بچه بودم یادمه که پدرم به یک خانومی به جز مادرم منو یه بار فرستادن که بهشون یه نامه ای رو بدم. بعد این همیشه تو ذهن من بود ولی اصلا نمیفهمیدم قضیه چیه اون موقع وقتی بچه بودم. بعدش اینجوری شد، من فکر کردم آدم رابطه خوبی با هم دارن، تا اینکه 4.5 سال پیش، یعنی یک سال قبلش، یعنی 5.5 سال پیش، پدرم دست خودکشی زدن که ناموفق بود. بعد یک سال تا مرگشون یعنی مریض بودن، یعنی سوختگی داشتن.
سب کن ازم، چجوری خودکشی کرده؟
بله، همون سوختگی.
یعنی چی رو خودشون بنزین رو نفریختن توش
زدن؟ بله بله.
خب آخه عزیزم نصب کن، من بسیار بسیار متاسفم، ولی یعنی در اثر اون آسیب و بیماری بود که بعدن یک سال بعد فوت کردن، یا این که باز
بله بله نه بعدش دیگه نتونست به این وضعیت رو تحمل کنم و استفاده کردم.
قهر عزیز میتونیم من بگی این که تو تصور میکردی رابطه خوبه، آیا واقعا بین پدر و مادرت اختلافی، دعوایی، برخوردی بود یا نبود؟
نه بذارم بهتون بگم که نه من اختلاف دعوایی نبود، که دعواهای معمولی بود، یعنی دعوای بزرگ اون کنایی نبود، خیلی را خانواده خوبی داشتیم، خیلی خانواده آرومی داشتیم، خیلی به ما محبت میکردن، آدم فداکاری بودن. بعدش تو یک سال مادرم با من یه سری چیزا رو در میون گذاشتن، به من گفتن که پدرم یک نقص جسمی داشتن به خاطر فلج اطفال. بعد قبل از مادرم از این خانم خوششون میومده که خانم نقص جسمی نداشته، و اون خانم به پدر من جواب رد داده بودن. بعدش پدرم همیشه مثلا که فکرشون میشه اون خانم بوده و از ازدواجشون مثلا راضی نبودن، حتی به طوری که مثلا اون خانمی که بعدا من بهشون نامه رو برده بودم داده بودم، این قضیه رو با مادرم هم در میون گذاشته بودم پدرم، و حتی پدرم از مادرم خواسته بودن که از مادرم درخواست کنه که با پدرم باشن، و مادرم هم این کار کرده بود، که این هم واسه من خیلی جای سوال و چیز داشت.
بذارید سوال کنم، اون خانم
بله
ازدواج کرده بود شوهر و بچه
بود؟ نه مجرد.
خب تو چه سنی بودی که اون نامه رو بردی؟
خیلی کوچیک بودم آقای دکتر، فکر کنم 5-6.
خب حالا به من بگو اون خانم بنابراین باید یه سن 40-50 ساله میداشت؟
نه
چند سالش بود؟
نه پدر من اون موقع جوان بودن دیگه، خانم جوانی بود.
خب آخر میدونم جوان بود عزیزم، نه حرفم راجع به الانه، فرض کن تو 24-5 سال قبل با یه خانومی که 18-20 سالش هم باشه الان 45 ساله است، درسته؟
الان دیگه من از اون خانم خبری ندارم، بعدش هم دیگه ما با ازشو خبر نداشتیم.
ولی آخه تو میگی که تو این مادر اجازه دادن که پدر با اون خانم رابطه داشته باشه، درسته؟
بله ولی پدر مادر هم حتی رفتن با اون خانم صحبت کردن، ولی خانم قبول نکرده بودن، کلن اون اتفاق منتفی شده بود.
اوکی پس ارتباطی بین پدر و اون خانم
نه.
حالا به من بگو حالات روانی پدر چون آخه این چه ارتباطی بعد برای چیشون فکر کنیم اگر دلیل خودکشیشون چه بوده؟
آها همینو میخوام بگم آقای دکتر، به اینجا میخوام برسم. بعدش مثلا پدر من قبل از خودکشیشون مسافرت های خارجی رفته بودن با دوستاشون، اونجا رابطه با یه خانم دیگه داشتن و بس فکر میکردن که از این خانم بیماری گرفتن. من رفته بودن توی پیش یک دکتر تو ایران، ایشون هم گفته بود که بله شما گرفتین، ولی در حالی که تشخیص اشتباه بوده یا نمیدونم، پدرم کلا با اون فکر که رفته بوده یه جوری برداشت کرده بود که بله بیماری رو گرفتن، اید گرفتن. بعدش دیگه این باعث شده بود شبانه روز نخوابن، 6 ماه اینا نخوابن هستن پدرم. بعد من احمد یا مثلا ما اصلا نفهمیم پدرم مثلا یه همچی حالتی رو داره، که بعدن دیگه دست به خودکشی زده بودن. بعدش به مادرم گفته بود که برای اینکه خودکشی ناموفق بود، من اگر با اون خانم ازدواج میکردم، خانمی که قبلش مثلا قبل از ازدواج، نه اون خانمی که من بهش نامه برده بودم، من الان زندگی موفقی داشتم، من به خاطر اینکه واسه ازدواج کردم مثلا هیچ وقت راضی نبودم و اینا، یه همچه حرفایی. من اینا رو مادرم به من گفت و خیلی رو من تاثیر گذاشت.
آخه عزیزم بذار من بفهمم، پدر به این نتیجه رسیده بود که بیماری ایدز داره، آیا واقعا نرفته بود برای بار دوم و با یک کسی دیگه صحبت کنه؟
نه
که
نرفته بودن آقای دکتر، یا نمیدونم، چون اینا من از بحنه مادرم شنیده بودم، من زیاد دیگه تو جهره مثلا با پدرم هم صحبتی نکردم اون موقع من اصلا یه جوری هم بود که من دیگه نمیخواستم این چیز رو بشنم، مثلا این زیاد پیگیری نمی کردم. اینا هم مادرم به من
آخه این حرفا که البته ممکنه زده بشه که اگر من با تو ازدواج نکردم با یکی دیگه ازدواج کردم چنین و چنان میشدم، ولی رسیدن به این مرز برای خودکشی، اونم این نوع خودکشی که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است، خب پدر باید یه مقدار اشکالات و اختلالات روانی می داشته. چه حالات دیگری داشت؟ آقا چه حالات دیگری داشت پدر غیر عادی؟
پدر من تو این اواخر یعنی اواخر قبل از خودکشیشون خیلی استرس داشتن. اصلا مثلا میخواستیم اومده بودم تهران پیش من، میخواستیم بریم مثلا یه جای دور، مثلا خیلی دور نه تو شهر. من گفت خب بیام اونجا چجوری میتونیم برگردیم و نمیتونیم برگردیم، شهر چجوری از آدرس مثلا یه چیزی عجیب غریب. مثلا این احوالاتو داشتم. من قبلا یه آدم خیلی نرمالی بودم، خیلی رابطه خوبی داشتم.
به من بگو عزیز زب، اولا پدر شغل و کارش چی بود؟
پدر من کارمند بودن ولی خب مسترم داشتن.
در چه رشته‌ای؟
اقتصاد.
به من بگو که از کی فکر میکنی حالاتی که وقتی اومده بودن تهران با تو داشتن یا اگر در ارتباط بودی از کی شروع کردن حرفای نامربوط زدن؟ مثلا چند ساله؟
همون تقریبا 5-6-7 ماه قبل.
یعنی شما فکر میکنید که مثلا 10 سال قبل پدر اصلا اینجوری نبود؟
نه، فقط یه چیزی رو مادرم به من گفتش که پدرم تو جوانی قبل از اینکه با مادرم ازدواج کنه دچار افسردگی شده بودن.
ولی بعد شما چیزی به اسم افسردگی رو
درک کردید؟
نه. آیا پدر هیچ ماده مخدری چیزی مصرف میکرد؟
نه. آقای دکتر اتفاقا من بچه بودم، پدرم شروع کردن بعدش فوق لیسانسشون رو گرفتن، مثلا ادامه تحصیل دادن و اینا، خیلی خوب بود همه چی.
خب ببین عزیز، آیا تو خانواده پدریتون از جانب خانواده مادر بزرگتون یا پدر بزرگتون تمام فامیل شما با مسئله بیماری و چیزی آشنا هستید، خبر دارید؟
من بله، یکم حالت افسردگی و نمیدونم چیه قضیهش، من خب امم یکم چیز هستم
دیگه. چی؟
همین رو میدونم. امم بله، امم یکم حالت های افسردگی رو دارم. همین هست.
اون وقت به سر عموی دختر عمه‌ای کسی چیزی؟
نه هیچی.
هیچ کس بوده بیمارستان بستری شده باشه در حدی شما میدونه؟
نه آقای
دوست. خب حالا به من بگید جان.
آقای دوست، بعد من به خاطر این قضیه که پدرم نقص جسمی داشتن بچه که خیلی اذیت میشدم.
یعنی فلج اطفال بود دیگه؟
بله بله. من اصلا برای خودم نمی آوردم و همیشه می گفتم نه، اصلا مثلا ناراحت نمیشم و اینا. بعد مثلا به همه ابراز می کنم درست بدم خیلی پدر خوب بودم، ولی خب اینو بیشتر من پدرم خیلی خوبه، من پدرم رو بیشتر از مادرم دوست دارم و اینا. بعدش این همیشه بود تو ذهن من. بعدش هم که مادرم این حرفا رو قبل از مرگ پدرم به من زدن، اصلا یه خشمی به پدرم پیدا کرد که اصلا باید شد موقعی که مریض بودن اونجور که باید ازمانشون نرستم و اینا. من موقعی هم که فوت کرده من یعنی اصلا ناراحت نیستم، من این من اذیت میکرد ولی میدونستم که باید ناراحت باشم و اصلا ناراحت نبودم.
آخه چرا آدم اولا باید ناراحت باشه؟ بله عزیز، من یه مقداری الان نگران هستم برای که در تو هم اولا علائم افسردگی هست، بعد این افسردگی همراه با یه خشم سنگین و شدیدیه. بگذار روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم تا میذاره آروم بگیر صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان اجمن با ما باشیم.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه‌ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08. جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران، با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم خب ببین عزیزم، من میخوام ببینم حالات تو در ارتباط با پدر رو متوجهم، ولی اگر من از چند تا دوست تو که کمی آشنا و آگاه هستن با تو بپرسم راجب تو به من چه میگن، چی میگن عزیز؟ یعنی تو رو چگونه دختری توصیف میکنن؟
دختر اجتماعی، خوشخنده، نمیدونم همچی چیزایی و حالتهای روحی یکم تنبلم، ولی خب حالتهای روحی که مثلا به بیرون بروز کرده باشه ندارم، ولی خب خودم یه سری مشکلات دارم.
چه مشکل؟ هیچ کسی سر صدای سری نشه، ممنون میشم چون متاسفانه پخش میشه. چه جور مشکلاتی داری؟
آقای دکتر الان هم سر صدا میاد؟
نه، هیچ کسی حرکت میکنه راه میره چیزی این برای
نه چیزه الان حالت روحی که احساس افسردگی دارم، بعد یه مدت خیلی انرژی دارم، میخوام بهترین کار رو انجام بدم، همه بعد ایدالیستم، بعد میخوام یه سه بعدش افت میکنم یکم، یعنی یه تصمیم رو که میگیرم دنبالش نمیتونم برم، ددلاین ها که دارم یعنی حالت روحیم به شدت بد میشه، خیلی نگاتیو میشه همه چیز.
تو هیچ وقت راجبه مشکل یا بیماری دو قطبی منیک دیپرشن شنیدی میدونی عزیز؟
بله میدونم آقای.
چقدر فکر میکنم برای که یه زمانی از اینجوری که تو میگی و بعدم معمولا آدمایی که دست به خودکشی میزن 80% افسردگی یا دو قطبی هم دوش. از هر ده تا هشت و بعدم سن خودکشی در امریکا سالهای سال بالاترینش 47 دقیقا اون اوج هم موضوع افسردگی است که به صورت تازه میاد، هم بحران میان سالیست مید لایف کرایسیس، اینا همه دست به دست هم میدن و بنابراین سنی که پدر خودکشی کرده دقیقا بر میگرده به ویژگی های نه یک جوان یا یه آدم خیلی سال خورده، بر میگرده به کسانی که مسئله معمولا افسردگی یا افسردگی با حالت سرخوشی و شیدایی داشتن که اون منیک دیپرشن یا دو قطبیه. خب عزیز این کار اولا ارثی سنگین هم ارثیه و به همین جهت است که تو حتما احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو داری. در این باره تا به حال چه کار کردی براش؟
آی دکتر من موقعی که واسه کنکور میخونم خیلی چیز داشتم، وسواس فکری داشتم، اون موقع دکتر رفتم و فلوکسیدین تجویز کردن، یه مدت اونو مصرف کردم، بعدش آقای دکتر من تو موقعی که مقطع دکترا رو شروع کردم، یعنی بعد از تقریبا فوت پدرم بود دیگه یک و نیم سال اینا بعد، اون موقع من به شدت احساس میکردم که اصلا سرم یه چیزی میشد، به من وقتی استرسی وارد میشد یا خیلی گرسنه میشدم چیز میشد، احساس میکردم سرم اصلا خالی شده، دیگه تمرکز نمیتونستم بکنم، چشام خوب نمیدید، یعنی یکم نه اینکه نبینم، باید تمرکز میکردم اگه میخواستم یه چیز رو ببینم. بعد دکتر رفتم و یه سری داروهایی به من دادن، آسنترا، داروی خواب و بعدش نورتریپتیلین، اینا رو مدت مصرف کردم، بعدش یه چیز بعدی هم که اتفاق افتاد، من دیگه نشستم اون دکتر پیگیری کنم و این داروها رو همجوری مصرف کردم و اون موقع یکم حالم بهتر شده بود، یعنی اون حالته دیگه بهم دست نمیداد. بعدش یه دکتر دیگه رفتم و دکترم گفتن که اصلا اون داروها نیاز نبوده و تو فقط بدنت باید به یه استیبلیتی برسه، مثلا سیستمت منظم، سیستم خوابت منظم باشه، خود خوراکت منظم باشه، همه چی منظم باشه که این وجود تو به چیز نیاز داره، به همین چی میگن به این نظم نیاز داره.
نه نه این دکتری که میگی روان پزشک بود این حرفا رو زد؟
بله.
تا مطمئنی پزشکم بود؟ آخه این حرفا رو من نگرانم که رفتی پر روی روانشناس.
نه 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 روانپزشک، حتی یه داروی خیلی خاصی تجویز کردن.
آیا متوجه دو قطبی بودن تو نشدن هیچ کدام؟
نه نه چیز نگفتن. آقای دون متاسفانه دکترهای ایران زیاد باید به حرف نمیزن، فقط تو میگی اونا دارو تجویز میکنن.
ولی کار روان درمانی رو هم با کسی نکردی؟ کردی؟
چرا آقای دکتر، خیلی من از همون موقع که بچه بودم راهنمایی دبیرستان، یعنی دوست داشتم برم با روانشناس صحبت کنم، ولی متاسفانه یه روانشناس خوب هیچ موقع سر راه من قرار نگرفت، همشون گوش میدادن و اوکی فقط همین. یک بارم حتی با خانم مهناز شهرداری که شما معرفیشون میکنین باشون چیز کردم، یک ساعت باشون داشتم، ایشون هم تشخیص ندونن
به من بگو الان درس چطوره.
آقای دکتر اصلا درس من از اون موقعی که رفتم وارد خوابگاه شدم، قبلش خیلی عالی بود دبیرستان، رتبه بسیار خوبی هم وارد دانشگاه شدم، از اون موقع افت کرد. نمیدونم احساس میکنم که یعنی اون چیزی که به ذهن خودم میرسه به خاطر وضعیت خوابگاه بود، یعنی یه مشکلی که واسه من پیش میومد من دیگه نمیتونستم درسم، باید همه چیز من اوکی بود، شرایطم که میتونستم به درسم برسم.
حالا من متوجه نشدم، تو اگر بعد از کنکور رفتی خوابگاه، تو که لیسانس تو گرفتی بعدن حالا یا فوق لیسانس گرفتی برای دکترا، پس بالاخره درسات خوب خونی، برای چطور تو رو قبول میکردن برای دوره دکترا؟
بله درستامو اینجور دیگه کنکور دادم، واسه دکترا. این اصلا سیستم من اینجوریه که کلا مثلا واسه مسترم اینجوری شد، واسه دکترا همه چیزو میذاشتم کنار، کارم فقط اون میشد. یه مدت خیلی سخت میگذشت، میخوندم چون من اصلا دوست نداشتم شکست بخورم هیچ موقع به خاطر وضعیت روحی. مثلا اینو قبول میشدم میرفتم، یعنی رفتم مستر، خوب نتونستم اونجا خوب بخونم، ولی خب دوباره دکترا دادم، برای دکتر شدم. الان هم وضعیت درسیم زیاد خوب نیست.
کی فارغ التحصیل میشی عزیز؟
2 سال بعد.
بعدش میخوای باش چی کار کنی؟ میخوای بری دانشگاه درس بدی؟ اینکه میخوای بری توی رشته صنعتی یا برار؟
نه آقای دکتر، دوست دارم به از ایران برم.
کجا بری و چی کار بکنی؟
نمیدونم، شاید یک مستر دیگه یا یک دکترای دیگه بخونم که بتونم یک کشور ترجیح هم کشور اروپایی که اونجا بتونم شغل پیدا کنم و اونجا بمونم.
چه زبان خارجی رو میدونی؟
تافل دارم.
چقدر خانواده امکانات مالی دارن برای که تو بیای به خارج؟
اگه بخوام ساپورت مالی تمام نمیتونم بکنم، من ترجیح همین که با بورسیه برم، ولی خیلی مثلا محدود میتونم کمک کنم، ولی خب بعضی مالی منو بعد نیست.
چرا بعد از لیسانس و فوق لیسانس اقدام نکردی دکترا رو خارج بخونی؟
نمیدونم، احتمال فکر میکنم احساس میکردم که اون چیزو ندارم، اون یعنی رزومه کافی رو ندارم و نمیگیرن و ترس از نشنیدن داشتم، یعنی اینجوری احساس میکنم.
یعنی انسان به خاطر اینکه نمیشنوه هیچ کاری رو نباید شروع کنه؟
یه
همینجوری هم آقای خب اینا همون استراب و وسواس هست عزیز. یعنی علاوه بر استراب و وسواس بعدم خطر منیک دیپرشن داری. ببین نمیخوام اذیتت کنم، ولی اینا میتونه به تدریج بد و بدتر بشه و بعد کار دستت بده. این تو اصلا بدون روانشناس و روانپزشک در هفته به نظر من نباید زندگی کنی و بعدم این حالت کمال پرستی و پرفکشنیزم رو باید از خود دور کنی که همه چیز باید به بهترین صورت ممکن باشه. همه چیز همینقدر که خوبه کافیه. به همینجاست که من گفتم توی فیسبوکم الان گذاشتم که دشمن خوبی بدی نیست، دشمن خوبی بهتر و بهترین بودنم است، که تو الان حرفی که میزنی من باید همه کارام به بهترین باشه. تا اونجا حتی پیش میری که به اندازه کافی به هر حال اون درک واقعیت رو، حتی به نظر من اون خود دوستی رو نداری، وارد یه مرحله خودخواهی میشی که هیچ وقت به من نباید بگن نه. خب بگن نه، من باید تمام درها رو بزنم تا یه دری که بعد میگه باز بشه، ولی به صرف این که من باید فقط دری رو بزنم که مطمئنم جواب مثبت میشنوم که نمیشه زندگی کرد عزیز. یعنی اینجا در همچین دنیایی من و تو نیستیم که اینقدر همه چیز رو روشن و مشخص ببینیم. برای اگر اون درایی رو که میزنیم بازه که معلومه ما قدمی بر نداشتیم. حالا البته جنبه منفی بودنت رو هم متوجه هستم، اینکه علامت افسردگی در خانواده است خطر جدی توی عزیز. یعنی بدون دکتر خوب و دارو درمانی نباید سر کنی، بعدم دنبال بهترین و اینکه کاری بکنن. البته دکتری که بگیره بشنه فقط از تو گزارش بشنوه برای نوع ذهنیتی که تو داری کافی نخواهد بود. یه کسی که با درگیرت بشه، تو رو به یه چالشی، مبارزه، چالنجی بکشونه که در مقابل اون بتونه برای تو چراغا رو روشن کنه، هم درون خودت رو هم بیرون تو بتونی بهتر ببینی. حالا پرسشت از من چی عزیز؟ مشخص
آقای دکتر، یکی این که همه شما میگیم مثلا اگر یه چیز خودکشی تو خانواده بوده ممکنه به فرزندانم سرایت کنه و اینا.
نه خطر بیماری نه، خودکشی چیزی نیست که منتقل بشه، ولی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی همراه با استراب و وسواس رو تو داری و میتونه زمینه ارثی داشته باشه. حسن زمینه ارثی اینه که خوشبختانه به دارو خیلی بهتر جواب میده و عامل معالجه است. به همین جهت که این همه من اصرار دارم با دارو درمانی و روان درمانی تو خودتو بهبود ببخشی، به طوری که همه اینا از ذهن و زندگیت خارج بشه. ولی حتی تو قسمت اول یه مقداری، در حالی که شاید موضوع اونقدر جدی نبود و یا شاید هم برای تو بود، خب تو خیلی راحت اداره خودت رو، کنترل خودت رو از دست میدی عزیز.
بله همیشه این بود آقای دکتر.
بنابراین به نظر من دوا و دکتر رو میخوای و بیازم. ببین همین نگرانی به وجود نیاره، ولی همه ما وقتی به این دنیا میایم از طریق سیستم ارثی یا ژنتیکمون چیزای خوب و بد از پدر مادرمون میشه. مثلا فرض کن الان معلومه با توجه به حرفایی که میزنی هوش خوبی داری، حتی پدر هم آدم باهوشی بوده، ولی متاسفانه یه اتومبیلی بوده که تند میرفته ولی آمده توی جاده بعد یا آمده لب پرتگاه و پرت شد. بنابراین تو باید مواظب باشی، ولی بدون یه دارو درمانی یا روان درمانی یا آدمی که کنارت باشه، حتی نگذاره تو به اشکال و اشتباه بیفتی، نگذاره منحرف بشی، کافیه. احتیاج نداره کسی باشه تو رو درستت کنه. مهمه اینه که یه فرمون و ترمزی باشه که نگذاره اون سرعت کار دست خودت و دیگران بده. عزیز
منظورتون این فرد روانشناس
هم روانشناسه، روانپزشکت هم دو ماهی سه ماهی یه دفعه باید ببینی، ولی یه روانشناس خوب میخواد که با تو کار بکنه، یعنی اونو داشته باشی. اما درباره خارج، خب اگه شرایط مناسب باشه خوبه، ولی آخه اشکال کار میگه تو که دکتر رو گرفتی دو مرتبه بخوای شروع کنی، یه مقدار مسئله است. ولی نمیخوام بگم این کارو نکن. ضمناً به صورت جدی تو باید راجع به ازدواجت هم فکر کنی، و اگر دو سال دیگه فارغ التحصیل بشی تازه بخوای راهی خارج بشی، خب اینجا معمولاً احتمال و امکان ازدواج خیلی کمتره برات. خب وقت با اون میخوای چیکار کنی؟ چه برنامه‌ای درباره ازدواج داری؟
با یک فردی الان در ارتباطم آقای دکتر.
خب
نمیدونم.
آیا فکر چه مدتی است؟ نه فقط به من بود چه مدتی است با هم آشنایی؟
تقریبا دو سال، ولی خب تو این دو سال یک بار با هم کات کردیم دوباره برگشتیم.
حالا اون که مهم نیست. آیا فکر کنید برای ازدواج هر دوی علاقه و اشتیاقی دارید؟
خیلی همدیگر رو دوست داریم آقای دکتر.
چرا ازدواج نمی کنید؟
راستش من مطمئن نیستم آقای دکتر. یعنی هنوز یه سری مشکل هستش که باید مثلا اون فرد اثبات کنه خودشو.
خب میخوای ببریمش یه امتحاناتی ازش بکنیم یه 20 سال بعد، بعد از اینکه از امتحانا به خوبی، یعنی چی مسخره بازی چیه؟ یه آدمی رو خیلی دوست داری، باید خودشو ثابت کنی. در چه زمینه باید خودشو ثابت کنی؟
آخه میدید آقای، قبل از اون بریکی که ما داشتیم یه سری مشکلای جدی داشتیم، یعنی من ازشون میدیدم، ولی بعد از دوباره که به هم برگشتیم الان دیگه هیچ اثری از اون مشکلات نیستش. خب مثلا یه چیزی مثل عصبانیت، مثلا زود عصبانی میشدن، بعد حساس بودن، الان دیگه اثری از اونا نمیبینم. بعد ولی اون گذشته تو ذهن منه، یعنی هنوز مطمئن
نیستم. نه خب ایشون رفته خودشو درست کرده، درست کرده. ازم من یه روز اومدم پالتو گفتم گرسنه‌ام، رفتم غذا خوردم حالا سیر شد. من این روز اومده گفتم پام شکسته، بعدن رفتم پامو درست کردم، حالا اومدم. وقتی که میتونی برگردی به گذشته عزیز. علاوه اگر ایشون برای اداره کردن خشمش و عصبانیتش یا آگاهی‌هایی پیدا کرده، یه کارایی کرده، با یه کسی کار کرده، خب تغییر کرده. اگر نه
من کمکش کردم، یعنی من خودم قبلا یه همچون آدمی بودم، آدم حساسی بودم، زود به هم برمیخورد. من کمکش کردم و اون واقعا الان خیلی خوب شده، خیلی خوب خودشو کنترل میکنه، حتی منم بعضی موقعا کنترل میکنه.
حالا به هر حال بذارید قضاوت رو یه کس دیگه بکنه به شما بده که بعدم تو اگر تو که خودت حال خودت خوب نیست تو این زمینه اونو کمک کردی بسیار خوب، چون همیشه این امکان احتمال وجود داره. ولی به نظر من حالا فرض کن بیا شما دو تا از هم به جای رسیدیم خود ازدواج بکنید. یک، آیا او با خروج هر دوتون از ایران و زندگی کردن بیرون موافقه؟ و ضمن اون از نظر کار و تحصیل کجاست؟
ایشون دانشجو دکترا هستن، ولی توی یه شرکتی هم کار میکنن.
خب
یعنی یه جوریه که هنوز اون تصمیممون قطعی نشده، یعنی ایشون هم نمیگن آره نمیگن، یعنی اگه شرایط جور بشه اوکی میشه، یعنی زیاد سختگیری نشون نمیدن.
آها بسیار. بنابراین با توجه به شرایط، چند سالش عزیز؟
32 سال.
خب بنابراین سنتون هم میخونه، در هر دوتا تحصیلات عالیه دارید، هم دیگر هم میگید دوست دارید، دو سال هم از هم دیگر میشناسید، قطع کردن و به هم زدن تو هم هیچ عیب و ایرادی نداره. اگر با سیدی انسان عشق من آشنا باشی خواهیدی تو مراحل 9 گانه یا 12 گانه رشدش اقلا 2 دفعه احتمال به هم خوردن رابطه است، اتفاقا اون علامت خوبی و درستی کاره، نه عیب و ایرادش. بنابراین یه سری موضوع ازدواج رو جدی بگیری، اگرم کاری میخواید بکنید با همراهی و همکاری هم باشه، ولی لطفاً و حتماً هم شما دکترتون رو فراموش نکنید، حتی اگر بیفایده و بی‌نتیجه است، ولی یه کسی رو پیدا کنید که اگر کمی هم اثر داره کافیه. دوم، دوستتون هم مطمئن بشید که تغییر پیدا کرده، عوض شده، نه اینکه فعلاً رفتارش رو تغییر میده در حالی که شخصیتش همون آدم مثلاً عصبانی قبلیه. اینا رو هم مطمئن بشید کار کنید تو. امیدوارم موفق بشید. ماجرای پدرم پشت سر بذار، به تو هیچ ارتباطی نداره جان.
یک سوال فقط بپرسم، ببینید این مثلا میگین چرا ازدواج نمی‌کنین، من همین حالت‌های منیک دیپرشن رو تو رابطه‌م هم دارم. مثلا یه روز خیلی دوست دارم، یه موقع دیگه مثلا یه استرس تو زندگیم وارد میشه، اون احساسم کم میشه. اینا هم باعث میشه
که مطمئنی حالا بشه عزیزم. نه ببین، یه روزی من ممکنه از یه کسی خیلی راضی باشم، یه روزی نباشم دیگه، اینقدر بازده. ولی در مجموع عدم رضایت من اونقدر ملاک نیست، مهم اینه که واقعا اون کار بدی کرده یا نکرده. اگر نکرده خیلی خب، دو مرتبه به حال قبلی برمیگرد. ولی من نمیخوام در زمانی که تو همچنان مشکل و مسئله داری حالا تصمیم برای ازدواج بگیری، دیرم نشده، 29 سالته، ولی نمیخوام هم فرصت ها از دست بره. یک، و ماجرای تحصیل خارج همه رو به هم بزنه. دوم، تو باید خودتو درست کنی عزیز، اهم از این که با این آدم ازدواج کنی یا ازدواج اصلا نکنی یا با یک کسی ازدواج کنی، به هر حال این دست و پای شکسته رو باید درست کرد. حالا میخوای فوتبال بازی کنی، میخوای بازی نکن، درسته؟ اولین پس تو کمک دارو درمانی یا روان درمانی رو با توجه به حرفایی که من میزنی حتما احتیاج داری، حتی اگرم نتایج کمه اون رو باید ادامه بدی تا خاطر راسوده بشه. حداقل یک، اوضاع بهتر نمیشه. دو، امیدوارم که حالت هم بهتر بشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
شماره روانشناس میتونم
من متاسفانه نداریم عزیزم. خانم شهراری که گفتید، من کسیست که از دوستان به دلیل آشنایشون در اینجا توصیه میکنم، ولی از ایشون میتونید بپرسید. اگر خودشون هم باز یه تماسی بگیرید ببینید چه خبر است. با اون یه جلسه هم حتما مبنا و ملاکی برای یه قضاوت نیست، اونم شمایی که یه کمی به هر حال برای خودت دنیایی داری که کمی بیرون آوردنت از اونجا مشکله. بنابراین با ایشون هم یه تماس مجدد بگیر و ببین چه میکنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم همینطور ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرنده، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt, works with RH Real Estate, license number 0201-1049.
پس خاجبی جان ایشونه.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
رستوران خوب؟
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید عزیز.
سلام آقای خسته نباشید.
عشقم بفرمایید.
من خواستم با تو صحبت کنم در مورد فرزند سومم که ناخواسته اتفاق افتاده متاسفانه. من اینکه دو تا بچه دارم، 8 ساله و 5 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر و دختر.
بسیار. هر دو چند ساله بود؟ شما چند سال؟
من 36 سالمه، همسرم 50 سالش.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
همسرم بیزینس میکنه، شغلش آزاده و من توی ایران ریاضی خوندم. اینجا اومدم دیدم که نمیتونم رشته ادامه بدم، لیسانسم قبول نکردن، دانشگاه معتبر نبود. شروع کردم رفتم توی مدیکال فیلد و دیدم بهترین چیزی که میتونم بخونم که با خونی سر کار نداشته باشه فارمسی هست، که خب فرصت نسبتا کمتره واسه اینکه اینجا باید مستر بگیری تا بتونی کار خوب بگیری. بعد کورساشو گذروندم، پی جی فیزیکشو پس کردم، ولی بچه دار شدم، بعد دیگه طول کشید زیر فرصتش، کمک نداشتم و اینا دیگه. به هر حال این ترم آخریه که جی پی ای هم 3.9 هستش، خوبه و میخواستم اپلای کنم این ترم که برم سال بعد دانشگاه، که متاسفانه باداری اتفاق افتاد. میخواستم ببینم که شما چی فکر
کنید. الان چند وقتتونه؟
الان فکر میکنم 5 هفته.
خب هر دو به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ با هم گفتگو کردید؟
راستش همسرم که میگه اشکالی نداره، حالا یه سال دیرتر میری، حالا به هر حال که دیر هست که داری دانشگاه، یه سال دیرتر میری، بعد مثلا شاید مادرت بیاد کمکمون میکنه، به هر حال مثلا درست ادامه میدی بچه بزرگ میشه دیگه.
خب خود شما چه نظری داریم؟
راستش خودم خیلی تلاش کردم برای این درس، واسه همین یه ذره خیلی تو ذوقم خورد، برای اینکه دیگه همه برنامه رو ریخته بودم، امتحانم رو بردارم، دارم درس میخونم واسه پیچه و هم گفتم خب بچه ها دیگه بزرگ شدن، مدرسه میرن، دیگه میتونم درسم تمرکز کنم. و راستش این قضیه اصلا واقعا باور نکردنی بود و نمیدونم باید چیکار کنم.
خب زمینه اعتقادی و باوراتون درباره سقط جنین و اینا چیه؟
یکی از مسائلی که باش مشکل داریم همینه که خوفه میکنیم به هر حال نطفه بسته شده و بچه هست دیگه، و خب حالا خیلی بیده این که حرامه و قفله و فلان، نه ولی خب راستش دلمونم نمیاد، نمیدونم.
خب آخه این ماجرای میل شما برای درس خوندن که خب یه مقداری بی خودی به تأخیر افتاد. شما چه مدتی است امریکا هستی؟
10 سال.
بعد تو این 10 سال بچه هم هر دو اینجا متولد شدن.
بله.
اون وقت از نظر وضعیت رابطتون با همسرتون چطوره؟ چرا خوب، متوسط، بد؟
خوبه، نه بد نیست اصلا، خوبه. به هر حال یه سری مشکلات هست ولی عمده نیست، خوبه، اوکی.
اون وقت ایشون دانشگاهی رفتن یا اینکه فقط وارد بازار کار شدن خیلی زود؟
نه دانشگاه نرفتن ولی تو کارشون موفقن.
اون وقت چقدر این فاصله تحصیلی شما دوتا ممکنه موضوع یا مسئله بشه؟
نه ایشون بهترین حمایت کننده من از ایشون هستن که خیلی دوست دارن که میگن که خب تو خونه میشینی، بچه ها میرن مدرسه، حوصله از سر میره، وقتی میتونیم اون راست کنیم مثلا دستتون ادامه بده من تشویق میکنن.
خب خود شما فکر با این اگر فرزندی بیاد، خب اقلا یه 2 سالی، اولا هنوز یه 8 ماه شما دارید، 7 ماه 8 ماه که فرزند تو متولد بشه، تا 2 سال یعنی 3 سال اینا به عقب میفته، ماجرای 1 سال نیست.
خب من مثلا تو فکر بودم که حالا موقع بقیه دو تا بچه دیگه همون 2 سال تو خونه موندم واقعا، یعنی در جام تکون نخوردم، گفتم شاید این یکی مثلا یه سال باشن پیشش، بعد دیگه مادرم بیاد پیشم کمکم کنه.
خب آخه مادر بیاد پیشتون اولن این 2 سال میشه، برای که 8 ماه دیگه متولد میشه.
بعدم
اوج استراب جدایی بچه اون عزیز، یعنی شما قبل از 18 ماهگی که نمیتونین بچه رو تحویل مادرتون کس بدید، تازه اونم زندگیتون رو به هم میریزه. یعنی مادر شما که میاد یه رابطه ای که در اینجا 6 تا آدم مختلف و متفاوتن، فرزند یکی اون وقت میشه مثلا 10 سال 11 سال، اون یکی 8 سال، بعد همسرتونه، بعد شمایید، بعد مادر شماست، بعد پدرتون چی؟
پدرم ایران هستن، خیلی تمایل ندارن که بیان، ولی مادرم میتونن.
خب مادر میتونن بیان، ولی آیا درسته که پدر رو تنها بذارن و بیان؟
میتونن بیان و برگردن دیگه.
خب بیان و برگردن باز تنهایی میمونن از داخل اینو همه اینا.
خیلی مشکلی ندارن با این قضیه.
چطور مشکل نداره که اشتباه بزرگیه. ولی ابر و باد و ما و خورشید و فلک در کار باشن که شما خود برید مثلا فارمیسیست بشید. یعنی اونم در سن مثلا 40 سالگی بیاد بیرون دانشگاه. یعنی به نظر من یه مقداری تند عزیز، یه مقداری خیلی واقع بینانه نیست که دو تا بچه یه کسی وارد زندگیشون بشه که اونا رو به هم می‌ریزه. در سن 50 سالگی همسرتون 36 زمان بچه دار شدن بوده، حتما نه. چرا شما دو تا آدم بزرگسال اشتباه کردید در حالی که خطر حاملگی بوده رو نمیدونم. بعد مادر شما پاشه بیاد اینجا و تمام تعادل زندگی شما چارتا رو به هم بزنید، برای اینکه شما مثلا 1 سال زودتر میخواید برید دانشگاه. به هر حال خودتون الان قبول دارید که تا بچه بیاد بعدش هم سال اول رو باشید، میشه 2 سال دیگه. حالا اون حرفی که من میزنم اینه که 2 سالگی بچه شاید بتونی کارو بکنی، اونم ولی نه با کمک مادر، برای که زندگی پدر و مادر رو به هم بریزید و زندگی خودتون رو در داخل مختل کنید. شما 2 سالی میمونید بعد بچه رو میفرستید مهد کودک. حالا اونو خیلی باش موافق نیستم ولی میتونم بفهم. ضمناً شما توی مدتی کمی درس ها و چیزهایی که باید بخونید و بخونید که دور کار ساده باشه، ولی دانشکده و گذروندن این دوره دوران ساده ای نیست که شما با داشتن همسر و 3 تا بچه بخواید راحت باشید. من با درس خوندنتون موافقم، ولی خب شما خیلی دیر شروع کردید عزیز. شما 18 سالتون بوده، ماجرای دانشگاه مطرح بوده، الان گذشته یا حداقل اینجا رو با در سن 22 سالگی میرسید، نه 36 سالگی. این که من فکر میکنم شما اولا سخت جنینه باوراتون باش مسئله دارید، سخت جنینه مقدار به سلامتیتون آسیب میزنید، بعدن میخواید مادر رو به اینجا بکشونی که مثلا 1 سال 2 سال زودتر برید دانشگاه، احتیاج مالی هم که نداری، همسرتون هم که مسئله ای ندارن، ولی یه همچین چالشی رو در ذهنتون و زندگیتون به وجود آوردن برای یه همچین دوره مسئله است. بعدم چرا یه رشته دیگری نخونید که دوره کمتری داشته باشه؟ که اگر میخواید وارد بازار کار بشید بشید و اینقدر کارش سخت نباشه، چون فارمسی مشکل
نیست متاسفانه، با خون و زخم و اینا مشکل دارن.
خب من که اصلا رشته پزشکی رو به شما پیشنهاد نمی کنم. این همه رشته های دیگه هست.
نه مثلا پرستاری مثلا یا مثلا
خب من هم چی پیشنهادی نه ببینید از این من که پیشنهاد نکردم برید تو رشته های پزشکی که برای مقایسه همه پزشکی رو بذارید کنار. این همه رشته های دیگر وجود داره که شما حتی توی همین زمینه های نزدیک پزشکی میتونید کار بکنید به عنوان یه آدمی که در جایگاه خاصی کارهای ویژه‌ای رو انجام میده بدونی که به اون اعتبار با بیمار و بیماری کار داشته باشه و بعدم رشته‌های دیگری هست که از این حوزه و حریم میاد بیرون و شما میتونید بعدم همسرتون یه بیزینسمنه میتونید کنار اون ببینید که چه کار میتونید بکنید.
آخه من روزه 90 تا واحد رو پس کردم واسه پیریکویزی، یعنی همه شیمیا و بیولوژی آناتومی همه رو پس کردم، 90 تا کورس بود، 90 تا واحد پس کردم، همه شو سالان وقت اول میره تقریبا اگه نخوزی اون داشته باید بشن.
آخه ببینید عزیز، یه اشکال دیگره اون این رشته دو چیزه، یکی این که این احتمال که اون همه بازار براش نباشه به دلیل حرکتی که دارن شرکت‌های کمپانی‌های داروسازی و پزشکان میکنن و امکانی که یه مقداری داروخانه از بین بره هست عزیز، مثل فرض کن شرکت‌های مسافربری که عملا به یک اعتبار کم شدن یا حذف شدن.
من بیشتر نظرم توی قسمت ریسرچ دوست داشتم، مثلا من توی ریسرچ باکم خیلی خودم با ریسرچ موافق نیستم.
خب کار ریسرچ کار خوبیه اگر بتونید یک پیدا کنید و بعدش هم شما باید یه مراکزی برید که شرکت‌های بزرگ هستن و نزدیک شما. بعدم من فقط مشکلم مقدار فول تایم کار کردن شماست، چون معمولا ریسرچ پارت تایمی بعیده که نیمه وقت باشه یا پاره وقت باشه.
خیلی خوبم این بود که مثلا تا 4 سال بعد که مثلا حالا بچه هست، اگه 2 سال تا 4 سال مثلا دیگه میده مواد مدرسه میشه، بعد تو مثلا 4 دیگه مدرسه منم میتونم برم سر کارو برگردم.
چه بری سر کارو برگردید؟
مثلا تو تا ساعت 4 بعد از ظهر دیگه، چون اگه مثلا 2 سالش بشه من برم دانشگاه.
من متوجه شدم. خب آخه دانشگاه کلاساشو شما در اختیار اونقدر شاد نداشته باشید. نمیدونم عزیز، به هر حال ببینید عزیز، بذار من به شما بگم، من حتما با درس خوندن شما موافقم، پس من اونجا مشکلی ندارم. دو چیز منو یه ذره، یعنی سه چیز اذیت میکنه. یکی این که بی برنامه حرکت کردی، ظاهرا آمدید برنامه درست کردید، ولی این که از اول آمدید رفتید 90 واحد رو گذروندید، برای این کار برای من یه مقدار سوال هست، برای اینکه یه ذره شاید ارزیابی واقع بنشه، بلکه اینا رشته ها رشته های آدم های جوون آزاده، آدم با دوتا بچه و توی کشور شهر کشور غریب که آمده که بیاد با یه زبان دیگه، یه کمی اون رو باش مسئله دارم. و مطلب دیگه این که شما برنامه‌ای که فکر کردید، این که مادر شما که احتمالاً با سنشون نزدیک 60 باشه، حالا بیان از یه بچه مثلا 2 ساله مراقبت کنه، یعنی اینا با هم نمیخونه. بعدم آدمی که اینقدر اشتیاق برای درس خوندن داره قرار بوده جلو بیفته، نه اینکه اینقدر خودشو عقب بکشه. به من میگید مشکل من چیه؟ من اگر همین شرایطو داشتم، تو 3 تا بچه داشتید، مسئله ای نداشتم که برید دکتراتونو بگیرید و فارماسیست بشید، من اونجا باش مسئله ای نداشتم. من مشکلم اینه که الان سر راه سخت جنین و ابورشن خودتون قرار دارید، یعنی علاوه بر اونم هست. اینه که من فکر کنم اولا با همسرتون راحت‌تر و آسوده‌تر صحبت کنید، با دکترتون صحبت کنید ببینید واقعا احتمالات چه هست. بعدم آخرش اینه که به همه این هدفهایی که در جهت درسه میتونید برسید، ولی با مثلا 2 سال تأخیر دیگه، یا 3 سال تأخیر، یا 2 سال تأخیر، چون شما یه سالش کردن به هر حال اصلا درخواست ندید قبول نمیشه، چون اگر برید سپتامبر سال آینده.
آره مثلا امسال میتونم برم والنتیر بشم، مثلا جاب اکسپریانس، مثلا اینا واسه رزومم خب بهتره، ولی دیگه حالا
بعدم آخه دانشکده فارمسی نزدیکتون شاید این موقع قبول نشید، فکر کنید قبول میشه؟
خب اصلا یه دونه چورس بیشتر ندارم، همون که نزدیکمه، ولی تمام تلاشم برای همون، چون جی پی ای هم مثلا 3.9 دارم رو پیکت هم کار میکنم که اونم قوی کنم. بعد اگه والنتیر داشتم ممکنه مثلا چون نگاه کردم تا 45 سالم مثلا داشتن کسی که قبول
کنم. نه ولی بیاد حالا اصلا از این بگذاریم. اگر حالا یه اشکالی پیدا شد قبول نشدین اون وقت چی میشه؟ شما همین دیگه. من یکم فکر کنم شما یه مقدار ایمپالسیو و یعنی واکنشی عمل میکنید. ولی بذار همه گذشته به کنار، همه آینده هم به کنار، الان موضوع سقط جنینه. من با حرفایی که از شما میشنوم، با وجودی که فاصله بچه ها درست نیست، سن و سال شما کمی نادرسته، نه خیلی، ولی سن همسرتون مسئله است، ولی سقط جنینم با خودش خیلی گیر و گرفتاری. اینه که واقعا نظری که دارم اینه که اگر تصمیم گرفتید بچه رو نگه دارید، بپذیرید که 2 سال دیگری بعدم ببینید آیا واقعا همه این درسایی که خوندید در یه جای دیگری میتونه مورد استفاده قرار بگیره که آزادی عمل بیشتری به شما بده. حالا به صورت آلتراساند هست، چیزایی از این قبیل که اون دانشتونم و اون زحمتتونم هدر نره، ولی یه دوره چند ساله سنگین دانشکده داروسازی رو که درسای سنگین و زیاده و یه مقدارم احتیاج به حفظ کردن داره، یه آرامشی رو احتیاج داره عزیز.
بله.
و با 3 تا بچه یه مقداری جای گفته داشت. به هر حال این دفعه رو یه ذره حساب شده عمل کنید. انتخابتون هم چیز قطعی حتمی نیست، نتیجتا بین احتمالات مختلف باید انتخاب کنید عزیز. ببینید که به کجا میرسید. امیدوارم هرچه خیر و صلاح اتفاق بیفته. اگر نظر مشخصی داشتم پنهان نمی‌کردم، بهتون میگفتم چه، ولی فقط خواستم چیزایی که میدونم مثبت و منفی بگم. خودتون همسرتون بذارید، هرچه دور گفتگوی من و شما چیز خاصی از جانب من نبود، همسرتون هم بگذارید مطالب رو بشنون. یکی 2 تا دوست صمیمی و نزدیکی که آشنا به شما و خانواده هم هستن باشون صحبت کنید. احتیاج به روانشناس و اینا نیست برای ارزیابی اوضاع، ولی احتیاج به این هست که بدونید واقعا در شرایط عادی آدمای عادی چگونه به این موضوع نگاه میکنن. امیدوارم انتخابی که میکنید برای همیشه باش خوشحال و راضی باشید.
خیلی متشکرم آقای
دکتر، واقعا
لطف کردید. روزتون بخیر. خدا
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در 1 روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitesImplant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 0201104.
پس خواجوی جان ایشونه.
Pro Entertainment proudly presents Christmas of 2017, Armenia in Las Vegas. This year, Saturday, December 23rd, Tata. And Armin Chip. The Armenian Legacy. Sunday, December 24th, Arman Hovhannisyan. Four days and three nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including two unforgettable concerts. Tata, Armenchik, Arman Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71
310-855-71-71.
خیلی
سرده.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضی هم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
الو با من هستید؟
آره عزیزم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوش آمدید با شما صحبت
کردم. منم همینطور، بفرمایید عزیز.
ببخشید، من 22 سال دارم، از ایران تماس میگیرم و پدر مادرم وقتی که یک ساله بودن از هم جدا شدن. من مادرمو ندیدم تا مثلا 11-12 سالگی ندیدم. بعد با پدرم تو خونه مادر بزرگم زندگی کردیم. خیلی هم خجالتی بودم از بچگی اینا و پدرم در مواقع ناراحت میشد، مثلا من با شلاق میزد اینا، ولی کلا رابطه هم با پدرم بد نبود. مواقعی که مثلا عصبانی شد جمعی کرد. بعد گذشت تا سن 8 سال داشتم، پدرم ازدواج کرد. بعد همسر پدرم خیلی من اذیت میکرد، خیلی سختی بود، زخم زبان میزد، منو میزد، و اینا به خصوص وقتی پدرم تو خونه نبود خیلی من اذیت میکرد و زده اینا. و من مادرم 11-12 سالگی که دیدم نتونستم روابط خوب باش ایجاد کنم.
چطور؟ یعنی چگونه دیدی مادر رو؟ با موافقت پدر بود؟ چجوری بود داستو؟
پدرم هم مشکل نداشت، یعنی بعدم که صحبت کردم به مادرم گفتم چرا زودتر نمومدی دیدنم اینا، چون مادرم توی مسافت انسان دیگه زندگی میکنه مسافتی بودن، گفته بود من با مشاورت صحبت کردم، مشاورت گفته بود که اگر نبینیش بهتر، چون بچه هوایی میشه و اینا، بخاطر همین صحبت نمومدم و اینا.
آیا مادر ازدواج کرده بود؟
خیلی ازدواج نکرده.
و چجوری زن؟
پیش پدر مادر شدن. پیش پدر مادر شدن.
ولی کارم میکردن یا میکنن؟
من پدر مادرم معلم هستم.
خب بعد پس ولی با مادر کنار نمیدی؟ آیا بعد از اون هم مادر رو در 11 سال گذشته دیدی؟ به مدتی چه پلوی او بودی یا نبودی؟
بله مورد، یعنی مثلا هر سال یک بار دو بار معمولاً میرم میبینمش، حالا یه مقدار باید صمیمتر شدم، ولی خب شاید اون چیزی که باید باشه نیست هنوز.
خب به من بگو رابطت همچنان با پدر و همسر پدر چطوره؟
من چون با پدرم خوبه الانه، من همین الان هم خونه مادر بزرگم زندگی میکنم، یعنی چون خیلی همسر پدرم اذیت میکرم اینجا زندگی میکنم و اصلا با همسر پدرم حتی سلام علیکم نمیکنم.
چه مدتیست که رفتی؟ چه مدتی است که برگشتی پلو مادر بزرگ؟
من مثلا از 8 سالگی تا مثلا حدود همون 12-13 با پدر بودم، خونه پدر بودم، بعد برگشتم خونه مادر بزرگ.
اوکی. اونجا مادر بزرگ تنهاست یا مادر بزرگ و پدر بزرگه؟
پدر بزرگ فوت شدم همون 7 سالگی که بودم.
پس تو با مادر بزرگ. خب از نظر درس چه کار کردی عزیز؟
مادر بزرگم رفت، الان 90 سال داره، یعنی اون موقعی که من بزرگ کرده و یعنی تجربه رو که مادر برای من داره 70 سالش بوده، تقریبا 70 سالش بوده.
خب اون وقت دبیرستان رو تموم کردی؟
بله. الان من این چیز میشه بهتون بگم؟
بفرمایید.
مادر همسرم همسر پدرم خیلی آدم ورزشی بود و مثلا اهل نظافت بود، اینا بعد یه چیزی که به من میگفت تو بدن بو میده یا مثلا از این حرفا میزد همیشه، بعد در حالی که مثلا پدرم میگفت که هیچ چیزی من احساس نمی کنم و به مادرم به همسر پدرم می گفت تو وسواسی هستی یا تو اشتباهی های حس می کنی اینا، و این مشکل همیشه موقع اصلا نداشتم، ولی اینو همیشه می گفتم. گذشت که من یه حالت فوبی هایی هم داشتم تو که مثلا حتی تو محیط شلوغ هم دستم برم، حتی مثلا با دوچرخه که میخواستم برونم تو خیال جای شلوغ اونا ترسیدم برم نمیرفتم اینا، و گذشت تا 15 سالگی که رفتم اول دبیرستان یه حالت مشکل گواهشی گرفتم، حالت علائم آیدیس داشت و حالا احساس میکردم که یه بوی از من خارج میشه وقتی، و خیلی سخت گذاشت. من دبیرستان این 3 سال رو تمام کردم و خیلی سخت بود، به خصوصی کلاس میکردم اینا، احساس میکردم که دائم از من بو خارج میشه اینا، و میدونم تا یه حدی بود، ولی حالا شک داشتم که کی هست کی نیست. تو جمع که بودم اتفاق هم افتاد، ولی مثلا تو خونه که بودم میدونستم که هم چیزی وجود نداره. حالت فوبی هم که داشتم یاد اضافه کردنش کنم. دانشگاه هم من رفتم یه شهر دیگه، یک سال خوندم دو ترم و برگشتم. گفتم مشکلم تو خوابگاه، من مشکل داشتم برگشتم.
چه مشکلی تو خوابگاه داشتی؟
بالاخره محیط بیرون همین مشکلی که فکر میکنم بو خارج میشه و اینا، بالاخره محیط بسته بود و اینا ترجیح دادن که بیام حالا اینجا خونه مادر بزرگم که کلاس میشتم راحت باشم. اینجا هم دو ترم خوندم بعد دیگه کلاس ها نتونستم برم و ادامه ندادم دانشگاه.
یعنی میگید چرا نمیتونستم برم؟ باز به خاطر اون احساس بدی بود که میکردی؟
بله احساس میکردم که مثلا دیگران واکنش هایی نشون دیدن. یعنی یه چند بارم مثلا چیزهایی گفتم، ولی مثلا یه صحبت هایی میکردم در برای من و یه احساس شکی بود که آیا این حالت وجود داره یا نه، یه چیز میاد یا نه. مشکل هم این بود خیلی. بعد بهتون بگم الان یه گروهی هست، من تو تلگرام پیدا کردم بچه هایی هستن که تعداد زیاد که همین مشکل منو دارن. یعنی فکر میکنن دائم، یعنی بدون وقته ازشون بو خارج میشه و مثل من مشکل دارن و نمیتونن تو جمع حاضر بشن. یعنی من تنها هم نیستم و فکر میکنم IDS یه نوعی از IDS و نه. و معمولا با قرصهای اعصاب و اینا یه مقداری بهتر میشه، ولی هیچ موقع کسی کامل خوب نشده یا مثلا نه.
آخه این از کجا البته من متوجه مشکل IBS هستم که به هر حال یه سیندروم است که برمیگرده به جهاز هاضمه و حال بدی که اونجا هست، ولی اینکه به خاطر اون یه مقداری بوی از دهان بیرون میاد مطمئن نیستم که یک مال همه باشه، دو هیچ کاری براش نشه کرد. آیا واقعا دکترت هم میگن یک به خاطر اون مشکلی که در دستگاه گوارش تو هست بوی بدی از دهان تو میاد؟
ببخشید، یعنی از دهان که نه، از مقعد و اینا منظورم.
آخه اون به IBS مرتبطه؟
حالا این چیزی که اسمش گذاشتم خودم هم معتقدم که ربطی به IBS یاد نرشته باشه.
آخه من میخوام بدونم که این حرفایی که تو میزنی آیا واقعا نظر پزشکان متخصصت بوده؟ آیا واقعا تو بویی داری در حدی که در اختیار تو نیست؟ چون خب آدم ها میتونن موجب این بو بشن، ولی اون چیزیست که قابل کنترله. ولی اگر کنترل هست کل بدن تو در حالت عادی این بو رو میده، یا اینکه این تصور و تخیل توه؟
همین، من این شک رو دارم. من یعنی شکاب کامل پزشکی هم که هم گوارش من بدنم کاملا سالمه. افراد دیگه هم که مشکل دارن مثلا آندوسکوپی هم کولونوسکوپی هم هیچ مشکلی ندارن.
آخه من اولین بار دارم میشنوم که در مورد دهان میدونستم ولی درباره مقعد نمیدونستم. و بعدم آخه بعدم اینکه یه گروهی هستن این حرفا رو میزنن، خب گروه ها میتونن اونا هم در یه دنیای ذهنی و تخیلی باشن و واقعیت نداشته باشه. بنابراین برای من موضوع مهم اینه که آیا واقعا تو کسی هستی که در حالت عادی در حالی که خودت رو اداره میکنی کنترل میکنی بو میدی؟
من میتونم خودم رو کنترل کنم، ولی یه جمع که میرم انگار بدن قفل میکنه یا مثلا
نه. من فکر میکنم موضوع چیز دیگری است. از آخه برای هیچ روان پزشکی رفتی کمکت کرده؟
کمک نه، من الان کلیدی هم ترکیب دو تا دارم. اینو که میخورم ترکیبش یه مقدار آروم هم میکنه. اینم من فکر میکنم مثلا اون مورد هم 15 سالگی که در دبستان رفتم و اینه یه مشکل واقعا به صورت گذرا داشتم مثلا، ولی در علائم آیویس هم کاهش پیدا کردن. از اون موقع این شک و وسواس تو ذهنم مونده. اون چیزی هم که اشاره کردم که تو نوجوانی همسر پدرم میگه گول میدی و این همین حرف رو میزد، این حرف رو میزد، ولی اون موقع من مطمئنم که این مشکل نداشتم. حالا احتمال اون تلقیم شده باشه به من که چند سال درشان میشه.
من احتمال زیادی میدم که این ماجرای تو ماجرای متاسفانه این استراب و وسواس توه تا واقعیه، و به همین جهت که من فکر میکنم دکترت علاوه دادن دارو باید کمکت بکنه و به تو ثابت بکنه که این بو رو تو نمیدی، که نگران هستی و در نتیجه از این وضع بیای بیرون و بتونی بری درست تو بخونی، کنار آدم ها باشی. برای این که من فکر نمی کنم این موضوع واقعیت داشته باشه. پس بنابراین تو یه استراب و وسواسی پیدا کردی که آدم ها میتونن داشته باشن، فقط ضمناً باید بیماری های خانواده رو خانوادگیتون رو چک کنن که مطمئن باشن که چیزهای دیگری نیست. چون برخی از اوقات این ماجرای بو یکی از علائم و نشانه های آدم هاییست که یه ذره زمینه اسکیزوفرنی دارن. آیا تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی داشتی؟
خیر کسی نبوده. نه
مطمئنی؟ آخه تو پدرت کسی بوده که تو رو شلاق میزده؟ آخه این مرد بیمار
نمیدونه که از حالت نرمال خارج بشه. خوب بوده شاید به خاطر طلاق و تنهای اینا بعد موقع شاید من عذیتش میکردم با چیزی اینا منو میزده.
نه هیچ توجیه نداره این که تو هر کار بدی میکردی. به هر حال پرسشت از من چی عزیز؟ سوالت از من چیه؟
من
نمیدونم. ببین عزیز، پزشکی و پزشک تو باید جواب بده که اصلا معنایی داره حرف تو یا نه. اگر ایشون برگرده بگه نه، که منم تا به حال نشنیدم که یه کسی همینجوری بو بده به دلیل آی بی اس یا هر چیز دیگری، بنابراین اگر اونها اینو میگن خب شاید احتمالش رو تو داشته باشی، ولی اگر میگنم که چیزی نیست پس حتما مسئله روانیه و تو علاوه بر دارو درمانی روان درمانی میخوای کمک کنی. بنابراین تو باید از پزشک متخصص بپرسی که آیا یه همچین موردی درسته یا نه. اگر ایشون گفت نه، پس بنابراین شما باید یه کار روان درمانی رو انجام بدید، برای اینکه یه تصویر و تصوری داری که یه توهمی بیشتر نیست و یه فکر باطلی هم به دنبالش میاد، یعنی ایلوژن و دیلوژنه. و خب با توجه به زمینه زندگی و سابقت خیلی عجیب و غریب نیست که تو همچین مشکلی داری.
آخه میدونید این از لحاظ پزشکی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
عزیزم پس اگر نیست بخوری... نه ببین الان منو درگیر وسواس خودت نکن. خب چهار دفعه است که من تو داریم یه حرفو میزنیم. اگر از نظر پزشکی نیست، من که نمی‌خوام نظر تو رو بدونم، تو پزشک متخصص نیستی. میگم اگر از نظر پزشکی و دکتر متخصص نیست، پس مسئله ما روانیه. حالا که مسئله ما روانیه و غیر واقعیه، روان پزشک و روانشناس هر دو رو میخوای که با دارو درمانی و روان درمانی این حالت وسواس بی مورد بی خودیت رو از تو دور کنه. عزیز راه دیگه ای نداریم. ما تکلیف بسیار بسیار روشن. بنابراین موازم
آقای دکتر
جان،
من حدود 100 نفر رو
میشناسم. نرو دنبال اونا، اینا چه اهمیت ارتباطی داره ازم؟ حدود 100 نفر رو میشناسم، اینا یه مقدار بوی توهم رو میده. بخوام یعنی چی بود؟ دست
دقیقا مشکل منو دارم.
عزیز من تو از کجا عزیز من حرفای عجیب تو 100 نفر کجا میشناسی که این مشکل تو رو دارن؟ آقا اون که معنی نمیده. 7 میلیارد جمعیت دنیا عزیزم. نه دست از این فکر بردار، اونا هم میتونن گرفتاری و بیماری داشته باشن. بنابراین میلیون ها نفرن که وسواس دارن، میلیارد ها نفرن که مشکلات روانی دارن، ولی این که ارتباطی است که من صد نفر رو میشناسم و اصلا اینم اینترنت هم بازی. برای این دکترش تو برو و برای چه میکنی چنگ و نجمند بعد از چند پیام بابا باشی.
من خانوادم دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش من میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. The patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه درد درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج درازمدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
امید قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس،
در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من دختر 38 ساله ای دارم که مشکلات زیادی داره.
ببخشید و... فرزند دیگه ای هم داری؟
بله، یه دختر کوچیکتر هم دارم، 5 ساله من کوچیکتره. از دو تا دختر دارم.
از امریکا تلفن میکنی؟
بله بله.
چه مدتی است امریکایی؟
من 17 سال 16 سال این دخترم امریکا هستش و مرتب میام میرم. الان تقریبا 5 ماهی هست که توی امریکا هستم و گرین کارت گرفتم و بیشتر به علت احتیاج بچه ها اومدم که پهلوشون باشم، خصوص دختر کوچیکم.
چه احتیاجی دارن به شما؟
دختر کوچیکم تصمیم داره که بچه دار بشه و ترجیح میده که من پهلوش باشم.
شما
منو پدر. بله.
آخه یه آدمی میخواد در امریکا بچه دار بشه، پدر مادرش رو احتیاج داره؟
اون مثلا زیاد نیست آقای دکتر. یعنی در نهایت موقعی که بدونم که احتیاج نداره ما برمیگردیم میریم، ولی به هر حال ما چون دو تا بچه داریم و دو تاشون اینجا هستن مجبوریم بیاییم و بریم امریکا. خب من تا حالا تا یک سال پیش کار میکردم، کارم به خاطر بچه‌ام گذاشتم و اومدم. مسئله اساسی من مسئله دختر بزرگم هستش.
دختر بزرگتون ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر، ازدواج نکرده.
چی خوندن، چه میکنه؟
تو زمینه آیتی درس خونده، بسیار باهوش، موفق، از بچگیش باهوش بوده و مشخص بودش و انقدر این جایزه و مدال گرفته که واقعا من دیگه نمیدونم چی بگم. ولی مشکل اساسی که داره در رابطه با من بسیار پرخاشجوه، بسیار عصبیه و از اون طرف هم بسیار با محبته. و خدمت شما عرض کنم که من میدونم مسائل از کجا شروع شده. این بچه از وقتی دنیا اومد تو ناحیه شکمش چاق بود، تو خانواده پدریش دارن اینو. و خدمت شما عرض کنم که از جنگ بزرگتر شد این چاقی ادامه پیدا کرد و هنوز هستش. از طرفی یه بیماری داره، HHD، خون دماغ میشه، زیاد از 7 ماهگی شروع شد، اینم ارثی هستش و خیلی کم شناخته شده. این مسئلهی که روی این بچه اثر گذاشت چاقیش هستش و من نمیدونم باید براش چی کار.
شما چرا شما رو مسئول و مقصر میدونه؟
به دلیل اینکه ما خانواده خیلی راحت و خوبی بودیم. من مشکلاتی داشتم، با موافقت شوهرم یه مهاجرتی کردیم 26 سال پیش. 2 سال ما خارج از ایران بودیم. بچه‌های من بسیار موفق بودن، به خصوص این دخترم اون موقع 12 ساله بود. و من بعد از یه مدتی که اقامت دائم گرفتیم، البته به عنوان مهاجر نه پناهنده و چیزی، شوهرم گفتش که من 6 ماه میام اونجا، 6 ماه نمیام. بعد من گفتم چیه؟ گفت تو اینجا نبودی، من به هر حال با یکی رابطه داشتم و اینا، ولی اگه میخوای برگردی پاشو بیا، همه چی تموم شده و مشکلی نیستش. به هر حال من به خاطر اینکه بچه ها رو بدون پدر نمیتونستم بزرگ کنم و به خانوادم اهمیت میدادم، پاشتم برگشتم. و این بچه بسیار ناراحت شد که من اینجا معلمم دوستای من هستم و راست میگه، من میکروسکوپ دارم، من کامپیوتر دارم، من به به حال آوردمش، خیلی اذیت شده، 6 ماه گریه میکرد، ولی از اونجا که موفق بود باز توی ایران بسیار موفق و محبوب بود و تا اینکه شوهر من عملا نتونستن دست از اون معاشرتشون بکشن و ما یه 9 سال جدایی داشتیم، ولی همیشه تو زندگی ما بودن.
9 سال جدایی یعنی چی؟ از چه سنی دختر بزرگتون؟
از سن 13 سالگیش تقریبا تا 21 سالگیش.
خب بعد دوباره برگشتیم؟
نه برنگشتیم. این موقع شوهر من بعد از 9 سال برگشت اومد خونه، البته من سعی میکردم که تحت فشارشون نذاشم نذارم، ایشون هم بچه ها رو خیلی دوست داشتن، اصلا طول نکشید ازدواجشون، به هر حال همیشه با ما بودن. به هر حال برگشتن اومدن و بعد دخترم آوردن امریکا و براش پذیرش گرفتن و رفت دانشگاه، چون شوهر من امریکا هلند تحصیل کردن.
دخترتون از چه سنی اومدن امریکا و از شما جدا شدن؟
23 سالگی.
یعنی 15 سال اینجا هستن؟
بله تو 16 ساله. بله. بعد به هر حال تو اون فاصله که من و همسرم با هم نبودیم، خب این بچه به عنوان بچه بزرگ خیلی آسیب دید، به اضافه این که میدید که من به قول خودشون مادری هستم که تو هر زمینه تلاش میکنم و میخوام که خانواده درست باشه. به هر حال با وجود این که معتقد پدرش خب درست حرکت نکرده، ولی بیشتر من معمولا مثل این که بچه ها مادر رو بیشتر مقصر حس میکنن. به هر حال الان مسئله ای که دارم هنوز همون چاقشه، با وجود این که معاشرت های خوبی داره، بسیار دوست بازه، یعنی خونه شو تو اتاق خوابه گرفته که همیشه یک یا دو تا اتاق برای مهمون داشته باشه، بسیار با محبته.
به من بفرمایید چقدر اضافه وزن داره به کیلو یا پوند؟
ببینید باید اصولا یه چیزی حدود 50 کیلو اضافه وزن داشته باشه.
40
تا 50 کیلو.
اوکی. بنابراین آخه ماجرای با محبت بودنش که اصلا معنی نداره عزیز. در حقیقت
نه
شخصیتشون مهربون نیست. ایشون یه شخصیت محتاج و تشنه محبت رو داره و چون برای این محبت گدایی میکنه به نظر مهربون میاد، چون من باید همه رو راضی کنم، خوشحال کنم، به گفته خودتون دو تا اتاق بگیرم، همیشه کسی که به هر حال جا نداره یا دوستمه یا هر کس رو بیارم کنار خودم نگه دارم. ولی 39 سالشه، یک رابطه جدی به اون صورت و ازدواجی نداره، دو با مادرش بده و باش عصبانیه. این حرفاییست که خودتون زدید، من چجوری قبول کنم؟ معلومه فرزند شما از یه طرف از خشم و عصبانیت و استراب و افسردگی رنج میبره، از جانب دیگه به دلیل آنچه که توانایی هاشه به اینجا رسیده که با ارزشترین کالای دنیا محبت و دوستیه، پس باید بره اون رو گدایی کنه، مثل من و شما که دنبال پول میریم چون با ارزش‌ترین کالای دنیاست. میشه باش همه کاری که من در ایشون مهربون نمیرم، برای که ایشون با خودش هم مهربون نیست.
بله.
یعنی ببینید فرزند شما مشکلات جدی روانی داره، این که باهوشه.
بله.
که کارش اونجا گذاشته و بنابراین کمکش باید کرد. حالا در ارتباط با خواهرش چطوره؟
ارتباطش فوق‌العاده عالیه.
حالا اگر شما به دختر کوچیکتون بگید من باید چی کار کنم، یعنی دختر بزرگتون سر چه موضوعی با شما مسئله و مشکل پیدا میکنه، یا اصلا چرا مشکل و مسئله پیدا میکنه اگه شما به کارش کاری نداشته باشید؟
ببینید من سعی میکنم به کارش کاری نداشته باشم و خدمتتون عرض کنم که حتی امکان سعی میکنم مواظب باشم عصبی نشه، چون این خونریزی بینی هنوز ادامه داره و اگر عصبانی بشه خونریزی بینی داره، خوشحال بشه و من سعی میکنم محرکش نباشم و هرچی میگه گوش میدم. گاهی وقتا هم سعی میکنم منطقم رو برسونم به دختر من اینجوری فکر میکنم. گاهی وقتا هم میاد میشینه صحبت میکنه. اخیرا یه چند دوره یه فشورده یه آقایی بودن که ایرواین هم یه جلسه گذاشته که بتونن کسایی که میرفتن شرکت کرد تو جلساتشون مهمون ببرم و من اونجا هم رفتم و یه روز به من گریه که از تلفن زد به شدت گریه کرد که من خیلی به تو صدمه میزنم، من با تو درست رفتار نمی کنم به خاطر اینکه اون موقع که تو با پدرم مسئله داشتی به من میگفتی که منو میذاشتی وسط که باش صحبت بکنم و خب من میدیدم که راست میگه، من البته به شدت این کارو نمی کردم، من سعی کردم با پدرش صحبت کنم ولی خب آسیب دیده. از اون طرف مسئله بزرگ بودن شکمش باعث میشه که همیشه ماشو بکشه یا گوشه یقش از بچگی بخور، از بچگی بهش میگفتن که خب چاقیه اذیت میشه، در حالی که ما تو خانواده در واقع آدم های مترقی روشنفکری هستم و همواجهش تو مدرسه نمیتونستم کنترل کنم. 12 سالگی دکتر به من گفت ببرین امارای تحبیل که کشینگی داره، بردیم امارای و وقتی که جواب آوردم دکتر عصبانی شد، من و پدرش و دخترم بودیم، به ما گفت شما دیوانه این، این بچه چیش نیست. ما فهمیدیم که دکتر منو روشن نکرد که با این بچه بچه کار کنم، ولی من فهمیدم که ما داریم بچه رو اذیت میکنیم. حالا در چه جهت نمیدونم، البته یه دوره یک ساله رژیم گرفت تحت نظر دکتر، انقدر این بچه خوش هیکل و زیبا شد که حد ندارد، حالش خوب شد و بعد که پدرش آوردش امریکا و من هیچ راضی نبودم تا تقریبا 2009 هم هنوز خوب بودش، 2010 هم خوب بود، باز دو مرتبه این روند چاقی علمه. البته روابط خوبی داشته، کسایی بودن که حتی به من مراجعه میکردن باش ازدواج کنن، موارد خوبی برای ازدواج داشت، ولی نمیدونم وحشت داشت چی داشت، برای تمام ناکامیای سر منه.
خب حالا به من بفرمایید پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم اینه که من برای که حال دخترم رو بهتر کنم من چه نقشی داشته باشم، من چی یاد بگیرم، من چه رفتاری باش داشته باشم.
شما اشاره کردید که کاری میکنید که او میخواد، ولی برخی از اوقات میخواید منطقتون یا نظرتون رو بگید اون کارو نکنید، برای اینکه اگر یه عاملی میشه که موجب عصبانیتش میشه، وقتی یه مخزن بنزینی یا مواد منفجره داریم که کبریت بهش نمیزنیم عزیز، حتی اگر فکر میکنیم در تاریکی مطلق نشستیم و احتیاج به کمی نور داریم، چون اون نور بعدن به یه انفجار تبدیل میشه، نمیکنیم. بعدم حرفایی که شما میزنید رو من کاملا متوجه چه و چگونه و چراییش هستم، مسائلی مقدار سختتر و سنگینتره، این که زمینه های برخی از اوقات ژنتیک یا بیولوژیک وجود داره که آدم ها به اون راحتی اداره خودشون رو از نظر وزن ندارن، متاسفانه درسته و یه واقعیت سخت و تلخیه و کار رو 10 برابر و 100 برابر بدتر میکنه، ولی ارتباط شما اون چیزی که موجب خشم و عصبانیتش بشه مسئله است. بعدم بر اساس حرفای شما وقتی که با دیگرانه به دلیل نوعی که رفتار میکنه خیلی دچار این حالات نمیشه یا اصلا نمیشه، بنابراین به حال خودش رهاش کنید، ولی امید من اینه که کمک بگیره بدون که حتما حتما اسم ببرید روی این، باز تاکید میکنم، فقط به من بگید کسی که با ایشون کار میکنه روان پزشکن یا اینکه نه یه فرد عادی است که کارایی میکنه.
والا من اینطوری که متوجه شدم ایشون بارها و بارها سعی کردن که با روان،
نه نه من سوال، نه سوال منو جواب بدید، عرض کردم اسمی هم نمیبرید، در حدی که شما میدونید دخترتون با اون کسانی، اون کسی که کار میکنه که من میتونم بفهمم چه خبر است، آیا با یه روانشناس و روانپزشک دارن کار میکنن یا یه آدم عادی مدعی این حرف هست؟
ببینید این یه تشکیلاتیه، من به خاطر
من بازم عرضی عزیز من ببین اینجا خط رادیوه، من یه مسئولیتی دارم نمیخوام نام برم، من فقط یک سوال دارم، این آدم تشکیلات رو رها کنی، تشکیلات حتما حق بازی و فریبه، اون آدمی که مسئولشه یک نفره و روانشناس یا روانپزشک یا نیست؟
نه با هیچ کس روانشناس،
بنابراین اگر نیست اون گروه ها حتما به اون گروه ها، با اون گروه ها حتما ارتباطشون اشتباس، برای که اونا فقط یه بازی و سیاه بازی هاییست که متاسفانه یده دارن، بنابراین اگر میخواید کاری بکنید دخترتون رو با یه روان پزشک و روانشناس خوب آشنا کنید. اگر هم نامی خواستید میتونید تلفن کنید بگیرید، اگر نه لطفاً خودتون پیدا کنید. فقط و فقط و تنها و تنها یه روانشناس و روان پزشک میتونن به دخترتون کمک کنن و لطفاً فقط این کار رو بکنید، دنبال موضوع دیگه ای نباشید. به ایشونم این نظر رو بدون که عصبانی بشن بگید که یا به خواهر بگید که بهش بگه که گروه های از این قبیل حتما کمکش نیستن و هرچه بیشتر ادعا میکنن تو خالی ترن. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم ممنون و خوشحالم. دوست بفرمایید به من شماره بدین.
به دفتر رادیو به دفتر رادیو تلفن بفرمایید بگید بهتون کمک خواهد کرد. ممنونم از محبت. خواهش میکنم. شنگان عزیز و عجبن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر بی سرودی متخصص و جراح چشم دارن، مطالب آموزنده و جالبی دارن که حتما بعد از چند پیام توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز روز کار خوش و خدا نگهدار.
میگم سراب جانی، همسایتون عجب میخونه، خواننده است، کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره، از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابوعطا چهچه میزنه، خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه. اون وقت به جای ابوعطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما. روکش، ایمپلانت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر. 323-886 دنتست، 323-886-3368، www.elitimplant.com.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
خانم چی کار میکنی؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موسیف، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید، ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موسیف، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف، خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدی. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 واحه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 1761 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
روز شبتون خوش. دکتر ویسوردی هستم و خیلی ممنونم از این که این اجازه رو دارم که تو رادیو راجع به سرویس هایی که انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم برای مردم صحبت کرده باشم. همجوری که خیلی هم میدونیم من متخصص چشم و پلک هستم و دو تا فوق تخصص دارم در کورکشن دید و یکی دیگه در کورکشن پرابلم های پلک، it's called oculoplastic surgery. و این یه مدل پلاستیک سرجریه که در فیلد افتمالوجی هست. و چرا این به دنیا اومد؟ چون که خیلی کسانی که میرن دکتر چشم میگن که آره مثلا پلکم افتاده، جلو دیدم میگیره، یا نمیدونم پلکم بسته نمیشه، واز نمیشه و این چیزا. و این یه نچرال پروگرشنی بود، اِوولوشن این بود که جراحایی که فقط چشم عمل میکنن شروع کردن پلک رو عمل کردن و یکی از ساب سپیشالتی های توی افتمالوجی هست که مثلا بعضی میگن من متخصص گلاکوما هستم، یه متخصص شبکی هستم، بعضی ها تخصص دارن در عملهای پلک. حالا کاری که ما برای مردم خیلی انجام میدیم برای پلکشون، خیلی هم میان میگن که آره دیدم و درست کردی، دست در نکنه، حالا دارم میبینم این اون، ولی این پلک هم واقعا افتاده جلو دیدم و داره میگیره. یا خیلی هم میان میگن فقط برای کازمتیک، میگن پلک هم انقدر پفیه یا سنگینه یا این گوشش نمیدونم چشاش چروک افتاده گوشه چشم و خوششون نمیاد. سو اینو بهش میگن بلفروپلاستی. بلفرو یعنی آیلید یعنی پلک، پلاستی هم یعنی این که مثل خمیر اگه یه چیزی رو شیپش عوض کنی اینو میگن پلاستیک. اصلا پلاستیک از کلمه خمیر میاد. anyway چون بعضی هم میگن پلاستیکو کجا میذاریم، ما هیچ پلاستیکی تو چشم نمیذاریم. so یکی از کارهایی که میکنیم بهش میگن upper eyelid blepharoplasty. و واقعا عمل ساده ایه، عمل بسیار سختی نیست. مثلا ما ترانسپلنت انجام میدیم، نمیدونم چش مردمی که کور عمل میکنین اونا خیلی عملای مشکلیه و سخته. عمل پلک اصولا خیلی سخت نیست، منتها چیزی که سخته اینه که چجوری پلک رو دیزاین بکنی. مثلا من همیشه به مردم میگم شما وقتی میری کوچالوار میخرین، کوچالوار میسیز با کوچالوار ورساچی جنسش یکیه، ولی اون بعد ببینید دیزاینش چیه. سو یکی از چیزایی که مردم خیلی واقعا از کار ما راضین میگن دیزاینش رو قشنگ درست میکنی یا طبیعی درست میکنی که چشم ما نیه بگه مردم یکی لنگ بلنگ است، یکیش بالاست یکیش پایینه. یه چیزی که خیلی من کمک میکنه و اینا همیشه آقای کمالی اشاره میکنم، میگن مهندس سرودی. و من قبل از این که دکتر بشم مهندس بایومدیکال انجینیرینگ خونده بودم، مهندسی بایومدیکال انجینیرینگ، و همیشه من سعی میکنم واقعا کارم دقیق باشه. حالا پلک is not that hard، ولی مثلا تو کارهای چش اون دقتی که مثلا میدونین همه چیز باید درست اندازه گیری باشه خیلی مهمه. anyways so ما چشم اندازه میگیریم، پلک اندازه میگیریم، عکس میگیریم و مطمئن میشیم که میلیمتر بای میلیمتر این درست دقیق در بیاد. بیهوشیش فقط موضعیه، یه خورده مثلا تکیلا میدیم بهتون که تکیلا نیست البته تو رگ میدیم، ولی آدم یه خورده مست میکنه که حتی اون آمپولیه که میزنیم که پلکو بیهس بکنیم مردم حس نکنن، میان میگن اصلا که به من آمپول زدی من نفهمیدم. اوکی؟ و بعد از اون درست اینه این که رفتیم پیش دکتر دندونساز، یعنی چشم بیهسه. حالا با تیغ میشه بارید چشمو یا با لیزر میشه بارید؟ اوکی، همش هم خوبه، منتها شما تصور کن یه جایی با تیغ ببارید پوستتونو نیم ساعت خون میاد. ما با تیغ پلکو نمیبرم. چرا؟ برای اینکه نمیخوام مردم بیان میگن فلانی مثلا عمل کرده بوده، دوستم دو هفته چشاش بروز بود، شما من عمل کردی اصلا سه روز بیشتر من بروزی نداشتم. و این واقعا یه چیزیه که مردم خوششون میاد چون که داون تایمش خیلی خیلی کمتر هستش. پلکو من براشون میبرم، اون پوست بالا رو ور میدارم و خیلی چربی هست که جراحای پلاستیک اصولا یه مقدار میترسن که برن تو و اون چربی ها رو درن، هرچی سوپرفیشال هست در میارن، بقیه رو میبندن میرن. ما یکی از خوبیایی که از نظر جراح چشم هست اینه که ما جرعتش رو داریم بریم اون پشت مشتا و چربی ها رو عوض کنیم. برای کسانی که اینترستد هستن ما در خدمتون هستیم، سه تا آفیس داریم در وست وود، در انسینو و در داونتاون لس آنجلس. شماره مرکزیمون هست 310 474 2010 یا 855 818-2020 برای کسانی که out of town هستن این شماره toll free هستش. Anyway, so این عمله حدوداً برای پلک بارا نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه و بخیایی که من میزنم واقعاً از مو نازکتره. It's called 7-O-Proline or Polypropylene و اینا یه جوریه که بخیاییه که برای چش درست میکنن. من اینو استفاده میکنم برای پلک که وقتی جوش خورد اصلا مردم میگن بخیاش کجاست من نمیتونم ببینمش و این باعث میشه که خیلی اون جای پلک خیلی برشش اصلا دیگه معلوم نباشه و این برش رو قایم میکنم توی خط طبیعی چشممون. سو مثلا کسانی که چششون رو میبندن یه خط خیلی نازک تو پلکمون هست، ما برش رو درست میبریم اون تو قایم میکنیم که وقتی جوش خورد اصلا میگن جاش نیست و این خیلی مردم رو کمک میکنم. نمیدونین من چندین نفر در هفته میبینم که میان میگن پلکم عمل کردن، این خط طبیعی چشمه، این خط برش اون جراحیه و اینو ما هرگز نداریم، ما اینا رو همه رو قایم میکنیم. حالا از نظر پلک پایین lower eyelid blepharoplasty، خیلی ها میان میگن زیر چشام پف داره یا میگن dark circles، اینه که دوتا مش زدید یا مثل راکون زیر چشامون سیاه شده و این پفا رو من ناراحت میکنه، من فکر میکنم دیپرستم، نمیدونم نخوابیدم، آب نخوردم، گریه کردم و اینا، میگن هیچیم نیست، فقط این طبیعتاً و جنتیکلی زیر چشام پر از چربیه. اینا همش چربیه، مردم فکر میکنن اینا آب، it's not، همش چربیه و کاری که میکنیم دو راه داره که من این چربی رو از زیر چشم براتون دارم. راه اولش این است که ما فقط چشم رو بی‌حس میکنیم، بی‌حسی موضعی، و پلک پایین رو میکشیم پایین و میریم برشش رو توی پلک انجام میدیم، یعنی که اصلا رو پوست برش نداره و اینجوری این با لیزر یه خورده که میری پایین میری تو اون پاکتی که اون چربی ها نشسته و خودش بلپ اینجوری میزنه بیرون و این چربی ها رو ما لیفتش میکنیم با لیزر میبریم. اصولا بروزینگ اصلا نداره، خیلی 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 کم، و اونا رو که لیزر میکنیم دیگه چربی ها در میاریم، بخیه هم نمیخواد، مردم میرن خونه. ریکاوری اون حدودا مثلا یه هفته 4-5 روزه و مردم روز بعدش میتونن اصولا برن سر کار. Problem with that one is کسانی که جوونن و پوستشون خیلی سموده و خوبه، فقط چربی داره، اون بهترین آپشن هستش. ولی ما خیلی ها میان پلومون که میگن که نه، زیر چشم نه تنها چربی داره و پف داره، بلکه رینکل هم داره و خیلی چروک شده. سو برای اونا we do it from the outside، بهش میگن external lower eyelid blepharoplasty. اون برشش میاد درست زیر موجمون که اصلا وقتی که جوش بخوره هیچکی نمیتونه ببینه که اصلا کجا رو بریدیم و یه 2-3 میلیمتر اون پوست زیر چشمو که چروک داره میکشیم بالا و اون 2-3 میلیمتر رو میبریم، چربیا رو همون جوری در میاریم و وقتی اینو میدوزیم این پلکه کشیده میشه میاد بالا و خیلی آدم جذابتر و سموتر میشه و خیلی واقعا چندین سال از اینی که سن نشونه کم میشه. ریکاوری حدوداً یه هفته است و اصولا مردم میگن بعد از 2-3 روز میتونستم برم سر کار، حالا یه خورده بروزم داشتم میتونم اینک آفتابی بذارم برای چند روز، اینفکشن اینا در کار نیست و اینو ما تموم این جراحی ها رو توی سنتر خودمون انجام میدیم، بیمارستان و اوتساید سرجری سنتر اینا در کار نداره و تنها چیزی که خواهش دارم اینه که آسپیرین رو قطع کنین دو هفته که کسانی که بیبی آسپیرین میخورن بروز اینا نگیرن. با این که با لیزر انجام میدیم میخوام اصلا مردم بروز نداشته باشن. اگر اینترستد هستین لطفاً به ما زنگ بزنین، ما در خدمتون هستیم. شماره آفیس های ما هست، شماره مرکزیمون 310-474-2010 یا 855-818.